سری اقتباس از شاهنامه باشه و در یکی از سالن‌های تئاتر شهر در حال اجرا باشه، لزوماً انتخاب اول و اصلح مخاطب نیست برای اینکه اونو ببینه.
این واسه که اصلا خیلی هم انگیزه ای برای رفتن پیدا نکنه اگه بخوام سراحت هم.
پس چی؟ پس ما یه خورده کم لطفی کردیم. گنجینه خودمون رو اینقدر آغشته و آمیخته به غبار و در واقع زنگار در اختیار مخاطب قرار دادیم. این نمایشنامه‌نویسی چهارراه و مسابقه سراسری که در سطح ملی تعریف شده فرصت خوبیه برای احیای خیلی چیزها، ضمن اینکه به لطف مرکز هنرهای نمایشی و دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه منظورمه، خوشبختانه چیزی جز توجه به این آثار هم مد نظر نیست.
یعنی چی؟
به هر حال روی کرده حوزه هنری و مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری به تناسب نوع جایگاه ایدئولوژیکی که در فضای تئاتر داره معمولا یک سری افسوده ها یا کاسته هایی در روی کرد های فرهنگی داره که این افسوده ها کاسته ها کاملا هم قابل توجیهه برای اینکه در مسیر سیاست های کلان عملیاتی شه دیگه. در مورد چهارراه ذات این که ما به زبان معیار توجه کنیم و ذات این که به ادبیات کهن توجه کنیم برای این دوستان هم خوشبختانه با نگاه بازی که داشتند کافی بود.
بله.
و بنابراین ما الان هیچ چیز نمی‌کنیم.
یعنی همچنان برای اونها همین در راستای اهداف و
زنده باد. دقیقاً. بله. چون آخه این هدف‌ها هدف‌های دوری هم نیستن. بله. واقعا در نگاه کلان کشوری توجه به فارسی بله. آسیب دیده چیز کمی نیست. نمی‌دونم اینکه خب گنجینه‌های ادبی ما هم گنجینه‌های تمام افکار و عقاید ما هستن. بله. گنجینه‌های ایرانن، نه زاویه نمی‌شود بهش بخشید. در هر
خب این دوره چه کتابایی به
بله.
ما مرجع
هم می‌خواستم عرض کنم که در چهار کتاب دور دوم چهار راه ما سمک عیار
بله.
اثر فرامرز ابن عبدالله الکاتب الارجانی، بعد اقبالنامه یا خردنامه اثر نظامی گنجوی، بهارستان یا روزت الاخبار و تحفت الابرار عبدالرحمن جامی و مرزبان نامه بازنوشته سعد الدین ورابینی رو مد نظر قرار دادیم. در انتخاب این چهار اثر من مشکلی که داشتم و نتیجهی که گرفتیم این بود که من تمام تلاشمو میکنم که جز اون آثار شهیری که روی کرده اول ما رو در بر گرفتن یک سری آثاری هم در واقع به دعوت ما تورق بشن بله. توسط کسانی که نمایشنامه نویسن و احتمال داره
خیلی مظلوم واقع مانده ها
بله
در واقع
بله. ضمن اینکه اولویت ما این بود کارهایی رو معرفی کنیم که توش مجموعه‌ای از حکایت ها باشه که نمایشنامه نویس بتونه گوشه ایش رو بگیره بله. اقتباس کنه، درگیر این نباشه که یک حجم کلانی در برابرش باشه، در حالی که ما قراره بین 30 تا 90 صفحه ازشون نمایشنامه بگیریم. نکته بعدی هم این که این دفعه اجبار کردیم چون تو دور اولی مشکل رو داشتیم که نمایشنامه نویس تو صفحه اول نمایشنامش درج بکنه دقیقاً کجا، چون این ارجاعات وقتی صریح نمیشه تو یک مفهومی رو در نظر میگیری مثل عدالت نه در بارش نمایشنامه می‌نویسی، تقریبا تو تمام آثار جهان یک نقبی هم به این زده شده، یعنی تو بگی من از فلان اثر اقتباس کردم خیلی هم من نمیتونم نقد کنم، بنابراین با صراحت باید اشاره بشه. و نکته آخر هم که خیلی امتیاز مهمیه اینه که من 6 اسفند اینو منتشر کردم تا روز قلم یعنی 14 تیر ماه 1400 هم به نمایشنامه نویسا فرصت دادیم. یعنی چی؟ یعنی بیش از 4 ماه
این ماه، یعنی بیشتر از این دوره، این
بیشتر
دوره
بیشتر از دو برابر زمان
بله کم باید دو کتاب خونده بشه چون واقعا ممکنه خیلی از بله. دوستان مثلا سمک عیار رو کامل نخونده
بله.
باشن
بله.
یا بهارستان جامی رو نخونده
بله.
باشن بعد اول بخونن،
بیش از دو برابر زمان داده شده، بنابراین من خوشبین ترم که اتفاقات خجسته تری خواهد افتاد. ضمن اینکه حالا این دیگه خیلی بحث شاید مهمی نباشه ولی خیلی هم فاقد اهمیت نیست، جوایز نسبتاً چشمگیر و در مقام مقایسه قابل قبول تری برای چهارراه به نیت حمایت از قلم و حمایت از ذات نمایشنامه نویسی خوشبختانه مصوب شده که تقدیم بشه که امسال هم شد. این که مقام اول مبلغ 20 میلیون تومان، مقام دوم مبلغ 15 میلیون تومان و مقام سوم مبلغ 10 میلیون تومان جایزه شون و پنج اثر که تا سقف پنج اثر میتونه به تشخیص داورم مورد تقدیر قرار بگیره، هر کدوم 5 میلیون تومان تعلق میگیره بهشون که
چاپ هم که میشه،
چاپ هم توسط نشری که
چقدر عالی
پخش خیلی خوبی داره، یعنی نشر سوره مهر چاپ میکنه و انشالله در اختیار تمام علاقمندان در سرتاسر کشور قرار میگیره. تأکید میکنم باشم یا نه، بمانم یا نه، این که چهار راه که از دید من وچه تسمیهش رو عرض میکنم
اصلا لازمه که این باشه، برای
چهار راه تلاقی فرهنگ، تاریخ، تئاتر و ادبیات. امیدوارم که واقعا نهادینه بشه و ادوار مختلفش مطالبه بشه توسط هنرمندان و برگزار بشه توسط هر نهادی که میتونه در این حوزه عملیات بکنه، هر چند که الان فعلا مرکز هنری نمایشی حوزه هنری خیلی پاسفت پای ماجرا انشالله ایستاده.
بسیار خوب.
تا 14 تیر ماه لطفاً به دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنری نمایشی حوزه هنری، یعنی ایمیل sahnemagazin@yahoo.com لطف کنن آثار
مگازین،
یعنی مجله صحنه مگازین که سالهاست ما ازش، حالا با وجود اینکه صحنه معلق شده 2 سالی است به خاطر بحران کاغذ، ولی سالهاست به عنوان ایمیل رسمی دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنری نمایشی شناخته میشه، ضمن اینکه متن فراخوان در خبرگزاری‌ها هست. امروز مشخصاً مهر و روز پیشتر ایران تئاتر هم منتشرش کرده ده. که میتونن جزئیاتش رو
اصلا فکر میکنم جستجو کنن نمایشنامه نویسی چهار راه کامل توضیحات بیاد.
یه سوال خیلی کوتاه خواستم، خیلی سوال من کوتاه پاسخ بدیم. ببین الان 4 تا مرجعی که به عنوان فراخوان اول اعلام شده بود، خب در واقع شاید به نوعی شناخته شده ترین آثار ادبیات کلاسیک ایران باشه، مملو از حکایت و داستان‌های کوتاه. آیا شاید بهتر نبود که همچنان روی اونها متمرکز میستادیم؟ یعنی واقعا این که مثلا یه دوره این اعلام شده و یه تعدادی اومد، اونم تو اون شرایط کوتاه، اچاف در حق اون 4 تا اثر نبود؟
صادقانش اینه که استراتژی برگزاری برای من ایجاب میکرد که آثار رو تنوع ببخشم و این امکانی که شما میگید در ادوار بعدی خواهد بود. به این معنا که من چند
دوباره برگردیم مثلا
معرفی میکنیم، میرسیم به نتیجه دلخواه، تورق مخاطبان، تورق علاقمندان، شرکت کنندگان و بعد برمیگردم به اینها، حتی شاید به خود همین 4 تای دوم هم در یک بزنگاه دیگه، اگر تأکید میکنم بقایی وجود داشته باشه در این امر. فکر میکنم به هر صورت وظیفه ما این است که تا جایی که ممکنه ادبیات کهنمون رو به صاحبان قلم و قلم به دست ها و کسانی که علاقمند حتی به حوزه نویسندگی هستن دوباره ارجاع بدیم، معرفی کنیم. با اون 4 اثر من مطمئنم و صادقانه میدونم که ممکن است حتی در دور اول برخی یک بار دیگه رجوع نکرده،
نه همون چیزی که تو ذهنش داشته
ذهنی
تو دماغ که
بله زنده باد. و هدف اصلی من رجوعه، یعنی من اصرار دارم که این رجوع رخ بده. بنابراین سعی میکنم، تأکید میکنم به شرط تداوم این ماجرا، سعی میکنم لااقل 3 دوره 12 اثر رو بتونیم معرفی کنیم، بعد حالا به بدینه های این ها رو یا اونها که محجور موندن انشالله برگردیم دوباره ما رو.
خیلی متشکرم از شما آقای آفانی.
من ممنونم،
زنده باشید. من برای همه مخاطبان محترم برنامه گیومه و رادیو نمایش هم آرزوی سلامتی میکنم و قلبی خیلی صادقانه و قلبی آرزو میکنم که بهار 1400 مملو از گشایش ها و خجستگی ها تو زندگیشون.
امیدوارم انشالله که این دوره هم بسیار عالی برگزار بشه و ما شاهد تداوم این مسابقه باشیم.
انشالله.
خیلی ممنون، خیلی لطف کردین آقا خانی. میدونم با توجه به اینکه الان سر کار هستیم، ولی خیلی لطف کردین که افتخار دادین تشریف آوردین.
ممنون از شما، خوشحال شدم دیدم شما و دوستانتون رو و مخاطبان محترم رادیو نمایش.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دو نقطه خبر.
با نام و یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه محترم نمایش. من میثم کریمی هستم در بخش دو نقطه خبر. امروز هم با اخباری در خصوص سینماها، اکران نوروزی و همچنین یک خبر در حوزه تجسمی در خدمتتون هستم. خب بریم به سراغ اولین خبر. اولین خبرمون در خصوص فیلم‌های متقاضی اکران نوروز هست. دبیر شورای صنفی نمایش با بیان اینکه تاکنون 8 فیلم برای اکران نوروز اعلام آمادگی کردن، گفتن که 16 اسفند آخرین مهلت برای ارائه درخواست کتبی متقاضیان این نوبت از اکرانه. آقای مرتضی شایسته درباره مصوبات جلسه روز گذشته یعنی یک شنبه 10 اسفند ماه شورای صنفی نمایش گفتن که تا الان 8 فیلم برای اکران نوروز درخواست دادن و از اونجا که برخی از تهیه کننده ها یا دفاتر پخشاشون اطلاع دقیق نداشتن و خواستار فرصتی برای ارائه درخواست بودن، قرار شد که تا 16 اسفند ماه هم به دفاتر پخش و تهیه کنندگانی که متقاضی اکران فیلماشون در نوروز 1400 هستن مهلت داده بشه تا درخواست کتبی خودشون رو به دبیرخونه شورا ارائه کنن. بر این اساس شورا روز 17 اسفند نسبت به معرفی 3 فیلم پر مخاطب و پرفروش برای اکران نوروزی تصمیم گیری میکنه. خبر بعدیمون هم در خصوص سینماها هست. در آخرین جلسه کارگروه بررسی آسیب‌های کرونا در سینما در خصوص حمایت از اکران فیلم‌های نوروزی، اخباری از این جلسه به بیرون آمد. به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی باید بگم خدمتتون که توی این جلسه که به ریاست آقای حسین انتظامی برگزار شد، مصوبه جلسه گذشته کارگروه توی 7 بهمن ماه مبنی بر کمک هزینه اکران برای سینما و فیلم‌ها بر مبنای قیمت خالص بلیت هر سینما برای سینماهای 1 و 2 سالن معادل 2% سالن‌های فعال، سینماهای 3 و 4 سالن معادل 3% سالن‌های فعال و سینماهای 5 سالن معادل 5% سالن‌های فعال، حداکثر البته گفتن که 5 سالن خواهد بود، تا پایان اردیبهشت ماه 1400 تمدید شد. این مصوبه در صورت سینماها هم مشمول در صورت تعطیلی سینماها هم مشمول 3 فیلم ویژه اکران نوروزی خواهد بود. و اما خبر بعد، همونطور که میدونین در هفته گذشته زلزله‌ای در شهرستان سیسخت اتفاق افتاد و خب خسارت‌های زیادی رو به بار آورد. به نقل از روابط عمومی بهمن سبز، مؤسسه بهمن سبز به منظور همدردی با هموطنان زلزله زده سیسخت، فروش روز چهارشنبه 13 اسفند ماه فیلم سینمایی دیدن این فیلم جرمست رو در سینماهای حوزه هنری در سراسر کشور برای امدادرسانی به مردم این شهر اختصاص داد. همچنین توی این طرح داوطلبانه مدیران سینمایی بهمن سبز در سراسر کشور هم حقوق یک روزشون رو به این کار خیر اختصاص دادن. گسترش همکاری‌های جهاد دانشگاهی با انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین جهاد دانشگاهی هنر و انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران، تعاملات و همکاری‌های تخصصی این دو مجموعه گسترش پیدا می‌کند. این تفاهم‌نامه در نشستی با حضور آقای بهزاد رشیدی رئیس واحد هنر جهاد دانشگاهی و همچنین آقای حامد فضل‌اللهی مدیر عامل انجمن عکاسی تبلیغاتی و صنعتی عصر روز شنبه با هدف توسعه همکاری‌های تخصصی مشترک به ویژه با موضوع برگزاری جشنواره فیلم و عکس و فناوری صنعتی منعقد شد. و اما آخرین خبر، مراسم اعطای جوایز سینمایی و تلویزیونی گلدن گلوب از سوی انجمن مطبوعات خارجی هالیوود برگزار شد و سرزمین آواره‌ها جایزه بهترین فیلم و کارگردانی رو به خودش اختصاص داد و در بخش تلویزیونی هم سریال تاج موفق به کسب بیشترین جوایز شد. ممنون از این که با بخش دو نقطه خبر همراه بودین. تا فردا شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همکار خوبم آقای میثم کریمی در بخش دو نقطه خبر و خیلی ممنون از شمایی که همچنان ما رو میشنوید. ساعت 9:47 دقیقه است و ارتباط و گفتگوی بعدیمون رو ببینیم که با کدوم بزرگوار خواهیم داشت. در خدمت سرکار خانم فهیمه میرزا حسین، مدیر پژوهش و امور بین الملل جشنواره عروسکی تهران مبارک هستیم. سلام میکنم به شما سرکار خانم میرزا حسین عزیز، امیدوارم که خوب باشین و متشکرم که وقتتون رو به گیوم اختصاص میدید.
سلام و درود حضور شما دوستان عزیزم و همه شنوندگان محترم این برنامه.
سلامت باشین. کارشناس برنامه در خصوص برگزاری جشنواره تهران مبارک با شما گفتگو می‌کنه.
خانم سلام علیکم، صبحتون بخیر.
سلام و صبح شما هم بخیر.
ارادتمندم. از دیروز در واقع ساعت 18 با شروع نمایش آثار شرکت کننده در بخش‌های مختلف 18مین جشنواره عروسکی تهران مبارک، این جشنواره کار خودش رو آغاز کرد. قبلش مراسم افتتاحی هم بود. خانم برای ما و شنونده توضیح بدید که امسال جشنواره تئاتر عروسکی مبارک به جز این که در واقع محل اجرای نمایش‌ها از روی صحنه، حالا محل در واقع درستش اینه که تماشای نمایش به صورت زنده و روی صحنه به فضای اینترنت محول شده، چه تغییر دیگری داشته علل خصوص توی بخشی که شما مسئولیتشو به عهده دارید؟
بله، خدمت شما عرض کنم که این 18مین جشنواره عروسکی تهران مبارک هستش که من افتخار همکاری در بخش پژوهش رو و بخش بین‌الملل رو دارم. بخش پژوهش آقای جعفری همطور که شما مطلع هستین اساساً میتونه تولید کننده یا یک جورایی نقشه راه آینده دوستانی باشه که حالا در جشنواره شرکت میکنن. نگاه من به بخش پژوهش به این صورت بود. خب ما در چند دوره قبلی به دلایل مختلف، دلایلی که حالا ممکنه روی کرده دبیر محترم جشنواره باشه یا برگزار کننده های جشنواره های گذشته، بخش پژوهش رو خیلی بهش توجهی نمی شد. بنابراین بعد از یک گپ 6-7 ساله من فکر کردم که خیلی میتونه این بخش پروپیمون باشه و به هر حال تولید علم معمولا در بخش پژوهش انجام میشه. من نمیخوام بگم که جشنواره موظف به تولید علم هست، اما به هر حال ما داریم در جای زندگی میکنیم که با بودجه های محدود روبرو هستیم. خب چه خوبه که از بودجه که در اختیار بچه های عروسکی هر یک سال در میون قرار میگیره ما هم بتونیم استفاده های بهینه تری رو بکنیم. بخش پژوهش بخش خیلی پر بودجه نیست، یعنی خیلی لازم نیست بودجه های آنچنانی
هزینه بر نیستش.
اما به هر حال ببینید، ما میبینیم جشنواره ها تموم میشن میرن، اجراها تموم میشن میرن، اما اون چیزی که باقی میمونه اون نشست هایی هستش که توشون در خصوص مسائل علمی صحبت شده یا اون مجموع مقالاتی که عموما از جشنواره ها باقی میمونه. با این رویکرد از سال گذشته که حالا دبیر فقید ما خانم گلزار محمدی روحشون شاد باشه، ایشون خیلی روی این بخش تاکید داشتن و در توانشون درخواستشون این بودش که حتما ما این بخش رو خیلی خوب برگزار کنیم. از همون زمان ما شروع کردیم برنامه ریزی کردن در چند بخش که من به طور خیلی خلاصه اگر که فرصت باشه براتون میگم که ما چه بخشایی رو ببینیم. ما اومدیم در بخش مقاله ها فراخوانی رو اعلام کردیم. خود بخش مقاله ها در دو حوزه تألیف و ترجمه تعریف شد و ما از شرکت کننده ها درخواست کردیم که در این حوزه ها مطالبشون رو برای ما ارسال بکنن. خود خانم گلزار محمدی از همون آغاز به چاپ کتاب توجه داشتن. همون زمان خودشون با سه تا از مترجمین خوب صحبت کرده بودن. بنابراین ما در جشنواره سه عنوان کتاب بسیار خوب رو رونمایی خواهیم کرد و این خودش میتونه یک وزنه خوبی باشه برای کسایی که میخوان استفاده بکنن، برای چه دانشجویان و چه افراد علاقمند به حوزه عروسکی. در کنار اینها افزودن بر دانش گروه های اجرایی هم اهمیت داشت. بر همین اساس چندین کارگاه آموزشی رو حدود 8 عنوان با اساتید داخلی و خارجی برنامه ریزی کردیم. در کنار این کارگاه ها که البته در این کارگاه ها عموما کارگردان ها، نمایشگران عروسکی و علاقمندان به این حوزه شرکت داشتن، همه اینها ضبط شده و در سایت tvtheater.ir در دسترس قرار خواهد گرفت، مثلش قرار گرفت و بقیهش هم به زودی بارگذاری میشه و میتونن استفاده بکنن دوستان به صورت آفلاین. چهارمین بخشی که در بخش پژوهش ما بهش توجه کردیم نشست های پژوهشی بود که این هم باز با اساتید داخلی و خارجی برگزار شد. سه عنوان واقعا جذاب رو اساتید محترم دوستان بزرگوار آقای دکتر بهزاد آقا جمالی، آقای دکتر فارس باقری و آقای دکتر سالپور انجام دادن و یک استاد از دانشگاه سن پیترزبورگ خانم آملا واسینیوویچ برای ما داشتن و عناوینی رو برای ما مطرح کردن و در اون خصوص سخنرانی هایی داشتن که اینها هم باز در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت در همین سایت و دو سه تا سایت دیگه هم که اعلام شده. اینها مجموعه فعالیت های ما در بخش پژوهش بود. تنها موضوعی که باقی موند برگزاری مسابقه نمایشنامه نویسی بود. آقای جعفری شما میدونیم که به هر حال موتور محرکه اجراها عموما ایده پردازان و نمایشنامه‌نویسان هست. ما در این خصوص در حوزه عروسکی کمبودهای بسیار زیادی داریم. بنابراین فکر کردیم که در چند سال گذشته کسانی که متونی رو تولید کردن شاید جایی برای عرضه نداشتن. در همین خصوص ما بخش نمایشنامه نویسی رو به صورت یک مسابقه برگزار کردیم که نتایجش هم در روز اختتامیه اعلام خواهد شد.
بسیار خوب. و در بخش بین الملل چه اتفاقاتی؟
در بخش بین الملل هم خب در هر حال دوران کرونا بود، یک سال گذشته رو جهان دگرگون شد با این ویروس و خب همونطور که می‌دونید مسافرت‌ها، تعاملات، رفتار، همه اینها محدود شدن. خب ما هم همه اینا رو می‌دونستیم. از طرف دیگه شرایط دشواری بود که کشور باش مواجه بود. ما سعی کردیم بر اساس همین‌ها یک فراخوانی رو آماده بکنیم که متناسب باشه با شرایطی که داریم. فراخوان ارسال شد، حدود فکر می‌کنم 2300 ایمیل ارسال شد، 60 تا دفتر بین الملل و 60 تا دوستان هم و همکاران ما در بخش بین الملل. در نهایت اینکه 11 کار به مرحله بالینی رسیدن. از این 11 تا کار هم 5 کار انتخاب شدن که انشاءالله به زودی میخوام سرنوشتش مشخص میشه و ما اعلام میکنیم که به چه شکل میتونه در دسترس دوستان قرار بگیره.
بسیار خوب. بله. خیلی متشکرم خانم میرزا حسین. فقط یه نکته رو واقعا میخوام در حد یه دقیقه نظر شما رو بدونم. این عمدتا به نظر میرسه که برگزار کنندگان جشنواره های مختلف ما به ویژه حالا در تئاتر این نگاه رو هم دارن که خب حالا جشنواره اگر برگزار میشه باید حتما در همون زمان برگزاری برای اینکه کامل باشه و نگن کار ناقص کردیم حتما یه بخش پژوهشی هم داشته باشیم. آیا به نظر شما این که در همون مدت و با همون شکل و با استفاده از نام جشنواره ما حتما یه بخش پژوهشی داشته باشیم این خودش به تنهایی کامله؟ آیا در جای دیگه دنیا واقعا همین جوریه یا اینکه نه بخش پژوهش در طول سال فعالیت پژوهشی، حالا بخش پژوهش اشتباه بود گفتم، فعالیت پژوهشی داره انجام میشه، کار خودشو داره انجام میده، میتونه در قالب یک سمینار تخصصی باشه و چیزایی از این دست، اما خیلی وقتا واقعا توی جشنواره ها الزاما قضاوتی به هیچ عنوان درباره جشنواره این دور، جشنواره عروسکی ندارم، به صورت کلی دارم عرض میکنم. به نظر میرسه فقط هست برای اینکه باشه.
اشاره کنم کاملا درسته. اصلا این ساختار که ما در ساختار فشرده جشنواره که قدرت یه تعدادی کار تولید بشه، حالا بگیم یه بخش پژوهش هم داشته باشیم، کاملا غلط. من با عطا شما موافق هستم. پژوهش این چه چیزی انجام نمیشه. پژوهش یه پرسش نباشه، تا مسئله نباشه که اتفاقی صورت نمیگیره. اون سال به دلیل اینکه اولا از روزهای اولی که ما از همون سال گذشته کارهای جشنواره رو در واقع بنده خودم فراخوان شدم به اینکه همکاری داشته باشم با دبیر محترم، از همون زمان اولین چیزی که به من گفتن من میخوام بخش پژوهش حتما باشه و اینا. حالا دلیلش من اینه که احتمالا کارهایی در 6-7 سال گذشته که پژوهش ما نداشتیم تولید شده بس. که حالا اینجا امکان ظهورشه. اگه کاملا درست میگید، اگه قرار باشه دور بعدی جشنواره باشه واقعا بی‌معنیه. توی سال گذشته چطوری ممکنه ما یه حوزه بهانه ای درست کنیم و بگیم که بیاین آن پژوهش کرده باشیم، بیاین پژوهش بکنیم؟ نه، واقعا این ساختار درستی نیست و من امیدوار هستم که در دورهای آینده، اصلا نگاه قبلم همین بود دیگه، جشنواره چه دلیل داره که پژوهش، اصلا ولی چی باید یک جشنواره حتما کنارش پژوهش هم باشه؟ خب با این عنوان، با این تئوری 6-7 سال گذشته اومد جلو سه دور گذشته، ولی حتما برای دور بعد باید اینا از هم تفکیک بشن و این ساختار یک اصلاح درستی انجام بشه. اشاره شما کاملا درست هستش.
خیلی متشکرم از شما خانم، از فرصت که در اختیار ما گذاشتین، از توضیحاتتون.
بله، خیلی ممنون از شما سرکار خانم میرزا حسین عزیز. روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدارتون باشه. ممنون از شما که همچنان همراه ما هستین. یک بخش پایانی رو میخواییم تقدیم کنیم در این لحظه به شما.
نقطه سنج. میدونستیم پر کردن نقش تو دوبله یعنی نقش رو اضافه کردن؟
من اشتباه
کردم.
من
اشتباه کردم.
کتاب بخون،
یه ذره سعی کن تبرم لازم ندارم. برو بخون اول، بعد اینجوری مطمئن بگو.
باشه آقا، باشه
باشه،
میخونم.
آها.
یه وقتایی صدای دوبلور با شخصیت هنرپیشه فیلم از خیلی جنبه ها متفاوته. برای مثال زمانی که دوبلور با صدای زیر بخواد به جای شخصیت تنومند و قوی هیکر صحبت کنه، یا مثلا دوبلور جوونی که بخواد به جای شخصیت سالخورده صحبت بکنه. توی این مورد